أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. الطلق بلحاظ الأفراد والأحوال. طلق بلحاظ أفراد وأحوال کس بحث های مهم و دارای ثمره و کاربردی هست، گرچه بحث پیچیده ای نیست، ولیکن باید به اون اشاره بشه. ببینید، عادتا از طلقی که ما در اصول ازش بحث میکنیم، عادتا در سه محل بروز میکنه، در سه جا خودش بروز میده. یک، هیئت. دو، ماده. سه، موضوع. مثالی در نظر بگیرید، اکرم العالم. ما در اینجا یک هیئت فعل امر داریم در کلمه اکرم، هیئت فعل الامر، صيغه الامر اکرم. یه ماده داریم که همون ماده اکرام باشد، ماده الاکرام، که در درون همون فعل اکرم قرار دارد. و یه موضوع داریم، موضوع یعنی متعلق المتعلق. یه متعلق المتعلق داریم که میشود العالم. البته به ماده فعل امر، به اون ماده متعلق هم میشه گفت. الاکرام هم ماده است، همین که متعلق الحکم. خب یک به یک اینا رو حساب بکنیم، ببینیم طلقی که اینجا هست طلق افرادیه یا طلق احوالیه، کدوم یک از ایناست. از هیئت شروع میکنیم. پس یک، هیئت فعل امر در کلمه اکرم بر وجوب اکرام در همه حالات و بدون هیچ قید و شرطی دلالت عنایت بشود. که این کلمه شرط رو تعمدن من گفتم که بدون هیچ قید و شرطی، چون معمولا تقیید احوالی سر از اشتراط در میاره، سر از اشتراط در میاره، برای همین کلمه شرط هم اضافه کردم. یعنی وگرنه مستدرک همون قید که بگیم شامل شرط هم میشه، ولی در این حال برای تذکر این کار انجام شد. خب وقتی این شد، ما گفتیم که هیئت فعل امر در کلمه اکرم بر وجوب اکرام در همه حالات و بدون قید و شرطی دلالت میکنه، این نتیجهش میشه طلق احوالی. طلق احوالی یعنی الطلق بلحاظ الاحوال و الظروف و الطوارع. بلحاظ احوال فرقی نمی کنه. عنایت بشود که وقتی ما احوالی استفاده میکنیم، این به نوعی ناشی از یک تنگنایی است و یک عرض مثلتون که کاستی است که در اون کلمه هست، به لحاظ انطباق بر افراد. یعنی ما نمیتونیم افراد براش در نظر بگیریم، لذا احوال در نظر میگیریم. وگرنه چه بسا بگیم در اطلاق و در طلق اولا و به ذات افراد باید در نظر گرفته بشه، اما وقتی افراد نبود ما از احوال سخن میگیم. پس این یک. دو، ماده اکرام یعنی متعلق حکم. ماده اکرام یعنی متعلق حکم. این شامل همه افراد اکرام، ام از اطعام، تقبیل الید، تعظیم و غیر ذلک می شود. لذا این نتیجه میده طلق افرادی. طلق افرادی وقتی میگه اکرم العالم، شامل همه افراد میشه، شامل همه افراد میشه. حالا این میخواد که مثلا تعظیم باشه، میخواد تسلیم باشه، سلام کردن مثلا، میخواد بفرمایید که تقبیل الید باشد، میخواد اطعام باشد، هر چی بالاخره اب مثلاً که به هر عنوانی باشد، این تلقه افرادی دارد. شماره 3 موضوع الاکرام، موضوع که خب در این مثال ما پس شماره 3 موضوع که در مثال ما که اکرم العالم بود، اب مثلاً که البته باید بررسی بشه. من تقاضا میکنم توجه بفرمایید قبل از که به مثال برسیم اول تقسیمی از موضوع ارائه کنیم. پس شماره 3 شد موضوع، یعنی متعلق المتعلق حکم. اون گفتم موضوع اکرام، اون کلمه اکرام شو خط بزنید، عرض کنم که هم موضوع، موضوع که عبارت است از متعلق المتعلق حکم. خود این دو قسم داره، یک اسماء الاجناس یا اسم الجنس، گاهی اوقات موضوع اسم جنسه، مثل همین العالم، اکرم العالم، اکرم الرجل، اکرم المرأه، مثلا فرقی فرمید اینجا اسم جنس مطرح هستش. خیلی خوب، پس یه وقت اسم جنسه، یه وقت از موضوع علم شخصیه، الاعلام الشخصیه. خوب عنایت بفرمایید ما چطور داریم اعلام شخصیه رو وارد بحث اطلاق میکنیم، این نقص یا نقیصهی که خیلی از بحثهای اصولی دیگر دارد که نمیدونن با اعلام شخصیه چه کار رو کنند، بحث اطلاق در نمیاد. توی فقه بحث اطلاق اعلام شخصیه مطرحه، اما تو اصول مطرح نیست، نمیدونن جا نمیشه اصلا تو بحث نمی گنجه. دقت برای چه عرض کنم، لذا این بعضی از مطالب خیلی ساده بیان میشه، خیلی سهل گفته میشه، اما مطلب مهمه، لذا اغتنمو این نکات ساده‌ای که بسیار اهمیت دارد و گاهی اوقات در کلمات اعلام انسان میبیند که نتونستن مطلب رو حل بکنن یا اساسا متذکر نشدن، ذکر نکردن تو کتابشون، مرور کرام داشتن در بحثشون، مرور کرام داشتن به اینا نپرداختن. خب پس ما موضوع رو تقسیم بکنیم به اسم الجنس و العلم الشخصی، الاعلام الشخصیه. اگر موضوع اسم جنس بود، این مفید الطلق بلحاظ الافراد، یعنی طلق افرادی، الطلق بلحاظ الافراد. چرا؟ به جهت خطب اسم جنس افراد دارد این واضح است. اما اگر اسم جنس اگر موضوع کان من الاعلام الشخصیه، مثل زید فرض فهمید، آن علم شخصی بود، این می شود الطلق بلحاظ الاحوال و الظروف و الطوارئ، یعنی طلق احوالی. خب حالا بریم سراغ مثال. در این مثال، مثال اکرم العالم، موضوع اکرام یا بفرمایید متعلق المتعلق اکرام عبارت است از عالم، العالم. عالم هم اسم جنسه و دارای افراده، لذا تلق انطباق بر همه افراد رو اقتضا دارد، انطباق بر افراد رو اقتضا دارد، اون همش هم نخواهید بگید اشکال ندارد، اقتضا دارد، بفرمایید که شمول نسبت به افراد. اما اگر مثال رو تغییر دادیم، در مثال اکرم زیدن شد علم شخصی، اکرم زیدن، حتی یه وصفی هم بهش اضافه کنید، بفرمایید اکرم زیدن العالم. پس مثال این باشد، اکرم زیدن یا اکرم زیدن العالم. موضوع اکرام یا بفرمایید متعلق المتعلق حکم وجوب اکرام عبارت است از زید یا زید عالم که از اعلام شخصیه است، و تحت اعلام شخصیه افرادی وجود ندارند که اعلام شخصیه بتوانند بر اون افراد انطباق پیدا کنند. پس تلق در اعلام شخصیه مثل زید به لحاظ حالات، موقعیتها، شرایط، عوارض و صفات، یا به تعبیر دیگر احوال، ظروف و طوارع. مثل چی آقا؟ مثل قیام، مثل قعود، مثل ذهاب. پس وقتی مولا میگه اکرم زیدن، دیگه فرق نمی کند اکرم زیدن فی حال کونه قائما او قاعدا او ذاهبا او، نه فرق نمی کند. همه رو در بر میگیره. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ از این جهت بفرمایید که این تلخ هستش، همه این حالات رو در بر میگیرد. یا به بیان صحیح‌تر ما نگیم، گاهی اوقات اطلاق جوری معنا میشه که به معنی جمع القیوده، وقتی میگه همه حالات رو در بر میگیره این شائبه هست که فکر کنیم جمع القیود یعنی همه قیود رو شامل میشه. نه، در واقع اطلاق به معنی نفی القیوده، قیدی رو ما در نظر نمیگیریم، فقط خود زید، فقط خود زید. خب عنایت بشود، تلق در اعلام شخصیه بر اساس تعریف ما بی هیچ اشکالی صحیحه، یعنی اطلاق و استعمال تعبیر تلق در اعلام شخصیه بر اساس تعریف ما بدون هیچ شک و شبهه‌ای و بدون هیچ اشکالی صحیحه. چرا؟ برای اینکه ما عرض کردیم اطلقو فی نظام اللغه عبارت عن لحاظ المعنا من دون قیدن. خب شما اینجا بگید لحاظ زید من دون قیدن، لحاظ زید من دون خصوصیتن، من دون وصفن، قد میفرمین من دون حالتن خاصه، زید در هر حالتی میخواد باشه، به هر صورتی بخواد باشه، دقت فرم چرز بکنم. خیلی خوب، اما به نظر منتصب مشهور درست نیست. ما نمیتوانیم بحث اطلاق را در اعلام شخصیه مطرح بکنیم به نظر مشهور. چرا؟ چون در نظر مشهور خود اطلاق و ارسال جزء موضوع له بود، یعنی جزء مدلول بود. اطلاق و ارسال، الاطلاق اخذ کجزء، یک جزئی است از مدلول، جزء مدلول، جزء موضوع له. طبیعی است و واضح است که اطلاق و ارسال در معنای زید اخذ نشده، فلذا طبق تعریف مشهور اساسا ما نمیتوانیم در اعلام شخصیه بحث اطلاق رو مطرح بکنیم. اون وقت اگر بگیم نزاع، محل نزاع مشهور و مشهور که میگه مشهور قبل از سلطان، قبل از سلطان المحققین، سلطان العلماء، قبل از ایشون، مشهور چند صد سال پیش به قبل، هر منظرتون که اگر بگیم نزاع میان مشهور و جناب سلطان و بعد از ایشون بر سر همین معناست، دقت میکنید چی عرض میکنم؟ طبیعتاً سایرین هم که با اون نظر مشهور مخالفن، اونها هم کاری به اعلام شخصیه ندارن و از محل نزاعشون خارج. من عبارتی رو بخونم از فوائد الاصول محقق نائینی، جلد 1 و 2 صفحه 564. اونجا میفرماید که وحین اذن ینبغی خروج الاعلام عن محل الكلام، حالا یه جمله داره که هیچی، فإن محل الكلام في المقام إنما هو في الإطلاق القابل لأن يكون جزء مدلول لفظ. إطلاقی که قابلیت این رو داشته باشد که جزء مدلول لفظ باشد. على ما ينسب إلى المشهور في مقابل مقالة سلطان المحققين، البته این رأی منسوب است به مشهور در مقابل نظر جناب سلطان العلماء یا به تعبیر ایشون سلطان المحققین. علما سیخریشون سلطان بوده دیگه، حالا سلطان العلماء، سلطان الفقهاء، سلطان المحققین، هی شما خودتون میتونید که اضافه از بس شما بگید سلطان الفقهاء، سلطان الاصولین، سلطانش مهمه. اما درستون که بله، علما ينسب الى المشهور في مقابل مقاله سلطان المحققین، علما سیاتی تحقیقه فلا بحث ایشون خواهد آمد. وفي الاعلام لا يمكن ان يتوهم دخول الاطلاق باعتبار الطوارئ والحالات في مدلول اللفظ، اصلا معنا ندارد. حتی اگر شما اطلاق رو به لحاظ افراد که ندارد، این که واضحه اعلام شخصی افرادی ندارد، خب این که جلوی بحث دارد، حتی اگر شما اطلاق رو به لحاظ حالات و طوارئ هم بخواید در نظر بگیرید، این نمیتواند که داخل در اطلاق در نظر گرفته شود. از منظرتون که بله، این بگیم در مدلول لفظ قرار گرفته باشد، حالات و طوارئ داخل در مدلول و معنای موضوع له لفظ باشد. به حیث یکون التسویه بین القیام والقعود بله جزء مدلول لفظ زید مصابی بودن این حالات قیام و قعود و ذهاب و امثال ذلك، این میخواد جزء مدلول لفظی مثل لفظ زید باشه. فان هذا ضروري الفساد لوضوح ان لفظ زید موضوع للذات المشخصه مع قطع النظر عن الحالات والطوارئ واطلاقها لذلك انما يكون بمقدمات الحكمه. اگر ما برای زید میایم اطلاق در نظر بگیریم از قبیل مقدمات حکمته، یعنی از خارج از بیرون بیایم چی بگیم؟ از بیرون بیایم بگیم که آقا بالاخره این مولا در مقام بیان حکم برای زید بوده، قیدی هم نیاورده، قرینه هم نیاورد که حالت خاصی بخواد مطرح بکنن. به تعبیر جناب آخوند خراسانی فرض بفرمایید که قدم متعقن در مقام تخاطب هم نیست، چیز دیگه هم نیست، انصرافی هم نیست، مطلب دیگه هم نیست، انصراف بشه چه معنا نداشته باشه. از منظرتون که بله حالا بگیم انصراف یه حالت خاصی از طریق مقدمات حکمت این رو در بر بگیرد. از منظرتون که فالاطلاق المبحوث عنهم بین المشهور و سلطان المحققین فی کونه جزء مدلول لفظ او عدم کونه جزء مدلول اللفظ انما هو في العناوين الكليه القابله للصدق على كثيرين، عناوين كليه قابل صدق بر كثيرين كاسماء الاجناس وما يلحق بها من العناوين العربيه. اینجا محل بحث میشه. اما طبق بیان ما هیچ مشکلی ندارد لحاظ المعنى من دون قید. شما بگید لحاظ زید من دون قید، من دون لحاظ خصوصیت خاصه، من دون لحاظ بفرمایید که شرط خاص، من دون لحاظ حالت خاصه، عارض خاص، چیز دیگه در نظر نگیرید، فقط زید. یعنی شما لحاظ میکنید زید را، لیس الا، چیز دیگه لحاظ نمیفرمایید. پس این به لحاظ عرض نظر مبارکتون که بله بفرمایید که طلق افرادی و احوال. مطلب دیگه ای که ما اینجا عرض بکنیم در این بحث این هست که عنوانش مثلا این باشد اقتضاء الطلق الشموليه والبدليه و غيرهما. خیلی یکی از بحث هایی که مطرح هست این هست که وقتی به تعبیر مشهور اطلاق وجود داره ما با لفظ مطلقی مواجه می شویم، این گونه نیست که همواره یک حالت برداشت بشه، یک صورت برداشت بشه، بلکه گاهی اوقات این اطلاق اطلاق شمولیه، گاهی اوقات اطلاق بدلیه، و گاهی اوقات اصلا یک چیز دیگری برداشت میشه که نه شمول است نه بدل، اصلا یک امر دیگری است. اینقدر کارش عرض کنم. خب این باز این همه امریز کاربورد داره، ثمره عملی در مقام استنباط دارد که ما بفهمیم که کجا شمولیته، کجا بدلیته و کجا یک چیز دیگری ازش استفاده بشه. من با تجربه ساعت نگاه میکنم، حالا شاید برسیم نظر مرحوم آخوند خراسانی رو اینجا عرض بکنیم، بعد دیگه حالا شاید تفاصیلش و اینها و نظرات دیگران دیگه این جلسه نشود، بریم برای جلسه آینده. اما اجمالا نظر آخوند رو عرض بکنیم. جناب آخوند خراسانی در انتهای بحث مطلق و مقید آخرین مطلبی که دارن اینه تقصیرتون لا تخلو من تذکره وهی ان قضیت مقدمات الحکمه فی المطلقات تختلف و حسب اختلاف المقامات فانها تارتن یکون حملها على العموم البدلی و اخرى على العموم الاستعابی و ثالثتن على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام و اختلاف الآثار والاحکام كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام. اینا دیگه رو سجع قافیه شد دیگه، از منظرتون که مقام و احکام و کلام، از منظرتون که خب پس سه تا حالتشون داشت. حالت اولا تارتا یکون حملها على العموم البدلی، پس اولیش عموم بدلی هست. حالت دوم عموم استیابی، حالت سوم هم وغیره و غیره است. مثلا همون که گفت که متخصص نم گوش و حلق و بینی و غیره است. حالا اینجا اینه، ایشون میگه حالت اول نست که ایشون بیانش رو بخواهم طبق خودشون عرض بکنیم، اینه ایشون میگه آقا مقتضای مقدمات حکمت در مطلقات همواره یک جور نیست، بلکه به اختلاف مقامات این مختلفه. در هر مقامی متناسب با او ما با یک مقتضایی از مقدمات حکمت مواجهیم. یعنی این مقدمات حکمت در یک حالتی بفرمون که عموم بدلی به وجود میاره، گاهی عموم استیعابی به وجود میاره، از مثلا چون که تعبیر ایشون، گاهی هم یک صورت دیگری که ایشون مورد اشاره قرار میدن. بعد هم سه مثال ذکر میکنن به نحو لف و نشر از مثلا که مشوش، یعنی اول مثال برای سه میزنن، بعد مثال برای دو، بعد مثال برای یک دیگه. حالا به همون روش هایی که آخون دارد از خواهدتون که بعد تقدیم حالا مثلا میکنم. من مثلا دیگه از رو نخواهم خودتون عرض بکنم، از خارج عرض بکنم. ایشون میفرمایند که ما در عموم بدلی، در حالا به هم ترتیب مثال هایشون بخوام بگم، در اونجایی که فرمودن و طالتتن علا نوع خاص مما ينطبق علی، اینجا رو مثال میزنن به چی جاها؟ به اطلاق صیغه امر. میگن اطلاق صیغه امر نه اقتضا دارد عموم بدلی را، نه اقتضا دارد عموم شمولی یا همون استیعابی را، بلکه یک حالت دیگر است. اون حالت دیگر چیه؟ میفرمان اون حالت دیگر این است که بله، اطلاق صیغه الامر تقتضی ان یکون المراد خصوص الوجوب التعیینی العینی النفسی. یعنی شما از اطلاق صیغه امر تعیینی بودن آن را میفهمید، تعیینی بودن وجوب را میفهمید در مقابل تخییری، عینی بودن وجوب را میفهمید در مقابل کفایی، نفسی بودن رو میفهمید، نفسی بودن وجوب رو میفهمید در مقابل غیری. اطلاق مقدمات حکمته، اما مقتضای مقدمات حکمت این سطح چیز شده که نه ربطی به شمول داره، نه ربطی به بدلیت، اصلا یه چیز دیگری شده. مگر شما در بحث عوامل این بحثو ندارید؟ میگید آقا ما بفرمایید که تعیینی بودن، عینی بودن و نفسی بودن از اطلاق صیغه امر میفهمید. و چجور اطلاق، چجور اطلاقی است که سر از شمول یا شمول استیعاب یا بدلیت در نمیورده، به نحو تبادلی مطرح نمیکنه، بلکه اصلا یه چیز دیگری مطرح میکنه. ایشون همون و غیره هستش. میگن گاهی اینطور مقتضای مقدمات حکمت گاهی یه امر دیگری است. ما اینو از کجا بفهمیم؟ این رو تو موردش باید بررسی بکنیم و ببینیم به چه نحوی است. حالا ان شاءالله ما در بررسی که دیگه امروز نمیرسیم اشاره خواهیم کرد، یعنی سعی بکنیم ولو فی الجمله به یه قانون برسیم، به یه قاعده مثلا برسیم، تلاش میکنیم که این کار رو انجام بدیم ان شاءالله تعالی. فعلا بیان آخر. بعد میریم سراغ مثال دوم. مثال دومی چیز آقا؟ مثال دومی عموم استیعابی. عموم، برای این کلمه عموم هم که ایشون میگه مناسب نیست، یعنی باز این عموم با اون عموم خلط میشه. ما اونجا بحث اطلاقه، بعد میره تو عموم مقداری با هم خلط میشه. ولی حالا بحث درمیشون اینجا معنی لغوی منظورشون است. عموم استیعابی، عموم استیعابی از منظر مبارکتون که خب استیعاب، شمول، استغراق، حالا به هر تعبیری که شما میخواهید تعبیر بکنید. خب کجاست؟ جایی است که وقتی مولا، وقتی متکلم از لفظ مطلق استفاده میکند، ما عمومیت را، یعنی شمول نسبت به همه افراد را در نظر میگیریم. یشمل جمیع الافراد، یشمل کل الافراد، اینو در دست میاریم. مثال بزنید، مثال میزنن به احل الله البیع، احل الله البیع. میگن در البیع اینجا استفاده میشود، شمولیت و استیعاب استفاده میشود. دلیلتون چیه؟ میفرماین به عکس همون مطلب میشد جلسه قبل عرض کردیم که در مقام مثلا شاید اجمال باشد، ایشون دقیقا به عکس اینو میگن. میفرماین که برای اینکه اولا اراده اهمال و اجمال منافات دارد با اینکه مفروض این است که آیه در صدد بیانه، متکلم در صدد بیانه. اون بحث ما دیروز گفتم، اتفاقا گفتم که چه بسا قرینه باشه که در صدد بیان نیست، اونقدر چه اصلا در صدد اجماله، فقط کلیت مطلب میخواد بگه که بیع حلاله، اما نمیخواد وارد جزئیات بشه. ولی ایشون اینطور گرفتن، فعلا ما داریم بیان آخوند رو تقریر میکنیم. فرمودن که در اینجا پس اولا اراده بیع به نحو محمل و مجمل، این که خلاف فرض خلف که در صدد بیان باشد، این یک. دو این که اراده بدلیت و تبادلیت هم این تناسبی با این مقام ندارد. میگیم مگر این مقام چه مقامیه؟ ممکنه مراد شریف ایشان این باشد. علاما عرض مثلا قالبهی شراح و عرض مثلا که صاحبان حواشی و اینها، البته مقام رو جورای مختلفی معنا کردن، اما شاید یکیش این باشد که فرض بفرمایید که بگیم مقام مقام امتنانه، مقام مقام امتنانه، یعنی الله سبحانه و تعالی در این آیه در مقام لطف و محبت و منت گذاشتنه که میخواد کار آسون بکنه. احل الله البیع، بیع بر شما حلال شده، بیع جایز، نمیتونید بیع انجام بدید. مقام مقام امتنانه دیگه، مقام لطف و محبته. خب ما عرض بکنیم که حمل مطلق بر فرد واحد این با مقام امتنان تناسب نداره، لذا اراده عموم بدلی یعنی چی آقا؟ یعنی اراده کرده از فرد واحد را. احل الله البیع، منتها یه بیع، نه همه بیوع، یعنی مثل یه فرصتی به شما دادن، یه فرصتی دادن به شما که یه بیعی رو شما میتونه انجام بده دیگه، برو مثلا بعد زرنگ بشه تو همون بیع بارتو ببندی دیگه، تو که هر چی نیاز داری باید بخری. خیلی خوب، یک احل الله البیع، حلال شده یه بیع، نه هر بیعی که، نه همه بیوع. اوکی دقت میکنم چه عرض کنم، اینم به نحو بدلی. یک احتمال دیگری هم اینجا مطرح میکنن و رد میکنن، و این که بگیم احتمال دارد اراده کدوم بیع، احتمال ارادت بیع اختاره المکلف، نه این که هر بیعی به نحو تبادلی، بلکه اون بیعی که مکلف اون رو انتخاب بکند. البته این یه مقداری با امتنان سازگاره، میگن آه خودت برو به انتخاب خودت یه بیعی رو انتخاب بکن، همون بیعی که تو انتخاب بکنی، دست رو هر کالایی بذاری من پولشو میدم. میگن آقا هر بیعی که تو انتخاب کردی من همون رو حلال میکنم برات. دقت بکن، فرد مردد نیست، اون فردی که شما میگم فرد واحد نیست که حق که شیوع داشته باشد در بین موارد، نه اونی که شما انتخاب کردی، اونی که شما انتخاب کردی اینطور باشد. ایشون هم میگن که بله، لا مجال الاحتمال اراده بیع اختاره المکلف ای بیع کان ما انها تحتاج الى نصب دلاله علیها لا تكاد تفهم بدونها من الاطلاق. ارمازاتون که میگن اگر چنین چیزی بخواهد باشد، که حالا درسته البته یه مقداری با امتنان تناسب دارد، اما این قرینه میخواد، دال میخواد، دلالتی میخواد بر این مطلب، وگرنه به این راحتی فهمیده نمیشود. و ما مفروضم این است که چنین قرینه‌ای در کلام نداریم. خیلی خوب، پس نتیجه میگیرن که از احل الله البیع ما عموم استیعابی فهمیدیم، عموم استیعابی فهمیدیم. خب آیا تا اینجای کار به ما قاعده دادند؟ نه، ما قاعده نداشتیم. همون است که فرمودن به اختلاف المقامات در هر مقامی میای محاسبه میکنیم، صبر و تقسیم میکنیم، مورد به مورد بررسی میکنیم، حذف میکنیم، یا این میشه یا نمیشه، میگیم نه نمیشه، حذفش میکنیم، بعدی این حالت میشه یا نمیشه، حذفش میکنیم، تا یه مورد تهش میمونه مثلا، دقت میکنیم، یا اقبل موارد است اون رو انتخاب میکنیم به اختلاف مقامات. اما بریم مثال برای شماره یک، مثال برای شماره یک اونجایی که عموم بدلی باشد. ایشون در اونجا میفرمان، البته دیگه اینجا یه مقدار ما قاعده میدن که ما از همین میتونیم برگردیم و قبلی ها رو یک مقدار قاعده مند کنیم. اینجا میفرمان که ما اذا اخذ فی متعلق الامر، اگر این مطلق به عنوان متعلق امر قرار بگیرد، مثل چی آقا؟ مثل اقم الصلاح، مثل اعتق رقبتن، مثل بیع، مثل اشتره، هر اونهاتون که متعلق امر قرار بگیره، اگر اینطور باشد اینجا نه عموم استیعابی استفاده می شود و نه اون موارد دیگری که گفتیم، فقط و فقط می موند عموم بدلی. می فهمن فإن العموم الاستیعابی لا یکاد یمکن ارادته. حالا چرا لا یکاد یمکن ارادته؟ شاید از باب این که مثلا بگیم تکلیف به مالا یطاقه، که شخص بخواد همه افراد صلات رو اتیان بکند، یا همه عبید را آزاد بکند و عتق بکند، یا بفهمه که همه افراد بیع را موظف باشه بره انجام بدهد، تکلیف به مالا یطاقه، لذا اینجا ما استیعابی نمیتونیم برداشت بکنیم. اون موارد دیگر هم فهمیدن خلاف حکمت هست و خلاف این هست که متکلم در ساده بیان باشه، لذا عموم بدلی استفاده کردن. این بیان جناب آخون هست. فی الجمله میشود از بیانشون اینو استفاده کرد که پس مقتضای مقدمات حکمت همواره چیز نیست، گاهی اوقات شمولیت، گاهی اوقات بدلیت و گاهی اوقات حالات دیگر هست. اما قانون چیه؟ خیلی برای ما قانون روشن نکردن، الا این که باید مورد به مورد به تناسب مقام ما این رو حساب بکنیم و به دست بیاریم. خیلی خوب، به همین مقدار بسنده میکنیم، انشاءالله این فردا تکمیلش بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.